بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین و اماله مها فالمصرح به فی التذکره عدم الجواز معللا من اجور المنفعه المهلله المقصوده منه. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن با توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که سباع خصوصیتی ندارن، تعبد خاصی در مورد سباع نیست که بگیم بیشون جائز نیست. باید ببینیم منافع محللشون نادر است یا معتد به های اندل اغلائه. اگر منافع محللشون اندل اغلا معتد به ها شد بیعشم جائزه، نه اگر منافع محلل نادر شد بیع جائز نیست. خوبه، بیع جائز نیست. رو این اساس بیع نمیتونیم بگیم سباع بیعشون جائز نیست مطلقا یا سباع بیعشون جائز است مطلقا. اون اگر تزکیه پذیر نباشن، تعبد شرعی هست، هیچ نوع استفاده اینه میشه ازشون کرد، بیعشون هم جائز نیست. نه اگر تزکیه پذیر شدن که شرعن تزکیه بردار هستن، باید جدا جدا اجزاءشون رو بحث کنیم، ببینیم هر کدام از اجزاء که منفعتشون منفعت نادر شد بیعشون جائز نیست، و هر کدام که منفعت حلالشون منفعت معتد به ها شد بیعشون جائز نیست. قبول؟ مسلم جلود سبا منفعت بیان دارن، انتفاعات روشن. رو این اساس ربات هم زیاد سوال می کردن به خاطر این بود که زیاد مورد استفاده بوده، و در بعض از روایات شریفه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم تصریح شده به منافع اینها. مثلا اون حدیث شریف علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام اللباس الفراء و السمور و الفنک و جمیع الجلود، سوال کردم از لباس پوستین، فراء پوستینه، سمور همون سمور خودمون که از سباعه، فنک گربه صحرایی دله، و جمیع الجلود تمام پوست ها، پوست معکول که قطعا مورد سوال نبوده، که پوست غیر معکول مورد سوال بوده. وجود مقدس معصوم علیه السلام فرمودن لا بعثه، میشه از اینا لباس درست کنه. میبینید امام علیه السلام فرمودن این منفعت منفعت حلاله. در بعض روایات دیگر همین باب پنج از ابواب لباس مصلی که هست اونجا آمده از امام علیه السلام سؤال از منطقه، سؤال از کیمخت، سؤال از خفاف، اون کفش هایی که درست می کردن با پوست حیوانات حرام گوش، همه اینها رو امام روحی له الفدا فرمودن اشکال ندار. این انتفاعات می دونید انتفاعات کمی نیست، انتفاعاتی که زیاد اغلا ازش بهره میبرن. نگاه بکنید به بازار اغلا، ببینید چقدر از جلود استفاده میشه، جلود سبا چقدر ازش استفاده میشه. این اگر شد چون منفعتش منفعت نادره نیست، منفعت منفعت مقصوده مقصود نگم منفعت معتد دمده های اندل اغلات منفعت منفعت شائعت به صحیح اکزا شهومه ها و ازامه ها و اما لهومه ها گوشت حیوانات درنده قابل خرید و فروش هستن یا نه؟ اون در کتاب تذکره مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف فرمودن نه گوشتش قابل خرید و فروش نیست لندور الانتفاع به، چون اون خیلی کم ازش استفاده میشه. از گوشت درنده کجا استفاده میشه؟ آیا حالا یه کسی یه درندهی پیدا بکنه گوشتش رو بهش دستیابی پیدا بکنه، گوشت درنده رو بده به حیوان شکاری بخوره یا بده به حیواناتی که محترم هستن، حیواناتی که محترم هستن اون حیوانات بخورن، اون منفعت منفعت نادر است و الا منفعت شایع نداره، مثل پوست نیست که تو بازار فرامونه، رو این اساس اون درست نیست بیش. با توضیحاتی که دادیم اگه از شما بپرسن آقا گربه بیش جایزه یا نه، موش معذرت میخوام میمون بیش جایزه یا نه، نمیتونید بگید همه اینا جزء سبا ان بیعشون جایز نیست. سبا خصوصیت نداره. میدانید خانه های قدیم موش زیاد پیدا میشون. قدیم که میگن نه قدیم خیلی قبل، اون 30 سال قبل و اینا رو ما خودمون یادمونه. تو خونه ها اصلا یه چیزی که هر گوشه به گوشه خونه ها میذاشتن تل موش بود. موش زیاد پیدا میشد و گربه هایی میآوردن برای گرفتن این موش ها. چون منفعت منفعت شایعه بود، اگر چنانچه منفعت شایعه داشته باشه به اشجاعت، اما میمون منفعت شایعه نداره. که البته گاهی گفتن میمون حفظ المتاع میکنه، تربیتش میکنن اگر کسی به متاع شما حمله بکنه او جلوگیری میکنه، اینا منافع نادر است دیگه. به خاطر این منافع نادره که نمیشه بیع رو تصحیح بکنیم. این مقدار بخونیم. در مقابل شهوم و عظام فرمودن، شهوم و عظام و جلود فرمودن، و اما لحومها ها فالمصرح بهی فی التذکره عدم الجواز، اما لحوم این حیوانات از اونی که تصریح شده بهش در تذکره عدم جواز است، در حالی که تعلیل آورده شده این عدم جواز به ندور منفعت محلله مقصوده از لحوم. هوی منه رو بزن به لحم. اون منفعت محللهی که میگید نادره مثل چی؟ که اطعام الکلاب المحترمه، مثل اطعام سگهای محترم، کلاب چارگانه احترام دارن دیگه، اونا اطلافشون جایز نیست. و جواره تیر، مثلا از گوشت اینا استفاده بکنیم برای اطعام طیور جارحه، طیور شکاری مثلا. خب اینا منافع کمی هستن، اینا مستحق بیع نمیشن. و یظهر ایذن با توضیحاتی که ما دادیم که ملاک صحت و عدم صحت بیع، ندور و عدم ندور انتفاعه روشن می شود جواز و بیع الهره در زمان ایشان، که و هوه این جواز بیع منصوص است در غیر واحدی از روایات، و نسب این جواز بیع هره را در موضعی از تذکره الى علماء اینا، الى متعلق به نسب است، این گفته علماء ما گفتن جائزه. اون جائزه جائزه به خاطر اینکه منافعی که داره منافع شایع بوده، اون زمان ها منافع شایع بود، به خلاف القرد یا قرد، قرد جمعشه، قرد بوزینه از میمونه، لأن المصلحة المقصودة من و هو حفظ المتاع نادر، این منفعتی که از این قصد بشه که حفظ متاع باشه نادره، یا الان منفعتی که از این قصد کنن مثلا بخوان ببرنش بذارنش تو باغ وحش، ممکنه منفعت نادر باشه، یعنی اغلا کم از این جور منافع استفاده بکنن، اون وقت به جایز نباشه. اینا فرمایشات ایشان علی الله مقامه الشریف. من تو ذهن طلبگی خودم هرچه آمده بود قبلا گفتم، عرض کردم همینقدر که منفعت منفعت حلال باشه به جهت اون منفعت صحیحه، چون معامله میشه معامله یه اغلایی، اغلایی که شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. خواسته که من در بی مالیت رو هم معتبر نمیدونم، طبعا به سید مشایخ نامر هما آی خویی علی الله مقامه شهید، مالیت اصلا در بی معتبر نیست، معامله اغلایی باشه، خرید و فروش باشه، سود خرید و فروش، سود هم حتی لازم نیست باشه، خرید و فروش در کار باشه کافی. رو این اساس اگر گفتید منافع نادره مالیت بشه میدن، کما هو الحق المدین، که بعضی از منافع نادره منافع نادره هستن اما واضحه هم مالیت بشه میدن، مثل منافعی که بعضی از عقاقیر داروجات گیاهی دارن نادره، کی این مرض رو بگیره اما ارزش دار. اگر گفتید منافع نادره مالیت بشه میدن که فبه ها و نعمت، نه اگر گفتید مالیت هم به شیء نمیدن ندن، مالیت ندن، در بی مالیت معتبر نیست. اون که گفتن بی مبادلت و مالن به ماله اینا شعریاته خلاف مرتکز عرفه. نه اگر بگید منافع نادره موجب مالیت نمیشن و در بی هم مالیت معتبره، میگیم خب بی نیست، عقد که هست که اوفو بالعقود شامل حالش میشه. اون اجماع و اینها هم اگر خودتون مراجعه بکنید به عبارات علما میفهمید اجماعی در کار نیست. چیزی که از فرمودن اون چی که منفعت ندارد به از جائز نیست، اما حالا اگر یه چیزی منفعت داره منفعتش منفعت نادر است اون به از جائز نیست، نمیشه به اجماع نسبت داد. اینا تو ذهنه یه محصل میادا، نه به عنوان یه کسی که نظر میده، تو ذهنه یه محصل این اشکالات میاد. دون معلن شما بگو چرا بی مالیت در شرط باشه؟ بی یعنی خرید و فروش. اگر من میته ای که هیچ مالیت نداره عرفن کنار اون سدی که مثال می زدم با شما عوض کنم در مقابل 1,000,000 تومان، نه 1,000,000 تومان، اگر اون سد سدیست که 100,000,000,000 تومان می ارزه، اون میترا با شما عوض میکنم در مقابل 1,000,000,000 تومان به شما فروختم یا نه؟ بگو میته که مالیت نداره که. مرتکز خودت میگه ولو مالیت نداره، مالیت عرفی ولو مالیت عرفی نداشته باشه عرض و غلایی در کاره، به صدق میکنه. حتی اون جاییش هم که قرض و غلایی نیست بیع صدق میکنه، اما دیگه اهل الله البیع شامل حالش نمیشه، چون بیع یعنی بیع و غلایی نه یعنی هر بیعی. رو این اساس صبر کن، رو این اساس کسی بخواد بگه در بیع مالیت در مبیع در ثمن و مثمن مالیت معتبره، در مبیع مالیت معتبره، اون باید دلیل بیاد و الا مرتکز عرفی که خیلی جا مالیت نیست بیع هست. چی میگه آن؟ خب اشکاله یه چیزی که مالیت نداشته باشه به ملک در میاد یا در نمیاد؟ چرا در نمیاد؟ فرض یکی اینا همین، این میته قبلا ملک من بوده الان از مالیت افتاد استفاده ملکیت میکنه. یک مورد پیدا کنیم که مالیت نیست اما به صحیحه کافیه در ارزنه. عرض میکنم اگر ملکیت نداشته باشه شما در بی ملکیت رو معتبر بدونید، اون وقت میگید بی صحیح نیست، اون هم من معتبر نمیدونم. بی خرید و فروشه، همین حق اختصاص باشه کفایت میکنه. میخواد تا ظهر بحث کنید حرفی نداره، ولی باید آقایون دیگه درس نخونه، اینا دیگه خیلی میره خارج از بحث. من فقط میخوام در حد یه اشاراتی که ذهن شما راه بیفته، نمیخوام اینجا حرف آخر رو بزنم که خودم به حرف آخر معلوم نیست رسیده باشم تا بخوام به شما بزن. خصوصیت فتح اینه که ما عبارات رو بخونیم، این عبارات رو خوب بفهمیم و قدم دوم به ذهن شما یه تلنگری بزنیم، اون تلنگر خود کافی. ثم معلم ایشان بفرمان یه چیزی منفعت معتدم به ها نداشته باشه دو جور میشه. شیخ استاد ما در ارشاد و طالب نوشتن سه جور، ولی اون جور سوم تو ذهن من درست در نیومد. حفظه الله و رعاه. فرمودن عدم منفعت معتدم به ها، مرحوم شیخ می فرمان این که یه چیزی منفعت معتدم به ها نداشته باشه تارتن مستنده به اینه که شیع پستیه، مثل فضلات، فضلات انسان فرض بکن، یا اون حشرات سوسکی سیاه، منفعت معتدم به ها نداره چون پسته و غلانه میرن سراغ. گاهی منفعت معتدم به ها نداره، نه چون خود این شیء پستی، ماهیت پستی، چون کمه منفعت معتدم به ها نداره. اگر اون گوشه یک کلاس یه گونی برنج گذاشته باشن به شما بگن آقا هر کی میخواد بره اون گونی برنج برداره، بعدا معلوم نیست چند نفر زنده بمونه. اما اگر یه دونه برنج گذاشته باشن اونجا بگن هر کی میخواد برداره، نه تنها نمیرید بلکه از فردا درس منم نمیاد، میگید این بیعقله. چون اون غلادون بالا یه دونه برنج و یه دونه گندم و امثال ذالک که نمیرن. یه چیزی منفعت معتدم به ها نداشته باشه، عدم منفعت معتدم به ها گاهی به خاطر خصلت شیعه، گاهی به خاطر خصلت نیست، به خاطر قلت شیعه. الا ای حال خصلت باشد یا قلت به صحیح نمیشه، خصلت باشد یا قلت به صحیح نمیشه. خب فرق بین این دو تا پس چیه؟ جفتش که به صحیح نیست. ایشان می فرمان فرقش اینه، اون چیزی که منفعت معتدم به ها نداره به خاطر اینکه خصلت داره، چون پسته منفعت معتدم به ها نداره اون اصلا به ملکیت در نمیاد. لذا شما اگر برید حیازت بکنید، مثلا یه سوسک سیاها، اون به ملکیتتون در نمیاد. به خلاف چیزی که عدم منفعت معتدم به هاش مستنده به قلته، اون به ملکیت انسان در میاد. شما یه گونی برنج داری، درسته؟ همه ی اون گونی رو خوردی، زیر گونی سه چهار تا دونه برنج بونده، اینا مال کیه؟ ملک کیه؟ ملک خود شما. مثل سوسک سیاه نیست که به ملکیت در نیاد، این به ملکیت در میاد. اون اولی تحت ید قرار نمیگیره، به ملک در نمیاد، این دومی به ملک در میاد. ولذا چون به ملک در میاد، اگر یه مثل یه قاصبی یه دونه برنج شما را قصد کرد، چنانچه قاصبی که اونی که به خاطر قلتش اغلا سراغش نمیرن، اما ملک شخصه، چون ملک شخصه، اگر یه قاصبی قصدش کرد باید ببینیم مثلی بوده یا قیمی بوده. اگر مثلی بوده زامن مثلش میشه. چهار تا برنجی که از من قصد کرده باید چهار تا دونه برنج علل ید ما اخذت حتی تو عدی، درسته؟ بله. اگر قیمی بوده، اگر شیء از اشیاء قیمی بوده، اون کسی قصد کرد زمان نداره، چون قیمیه اگر مقدار زیاد باشه، مقدارش کم شد که زمان نداره، چون قیمت نداره. قلت موجب اینه که اغلا سراغش نرن، قیمت پیدا نمی کن. مثلا فرض کنید یه تک کوچک مثلی که از یه بیابانی پیدا شده، مثل تکه های کوچک، فرض کنید اینا مثلی نیستن، قیمی هست، چون هر کدامش خاصیت خاصی داره. درصد مثلی که تو هر تک سنگ مثل پیدا میشه با اون یکی دیگه فرق میکنه. این جواهر مثل مثل، چیزهای جوهری، گوهری، معدنی، اینا مثلا فرض کنید قیمی باشه. حالا من یه تک کوچیک مثل دارم، خصلت که نداره، قلت داره. شما اومدی قصد کردی طلب شد، حالا طلب شدی میخوای ضامن باشی، ضامن چی باشی؟ ضامن قیمت. این قیمت نداره، قیمت نداره، چون اغلا سراغش نمیرن اصلا. اون این حساب اگر قیمی شد زمانی در کار نیست، اما اگر مثلی شد زمان در کاره، مرحوم صاحب تذکره علی الله مقامه الشریف فرمودن این چیزی که قلت داره و به خاطر قلتش اغلا سراغش نمیرن که به ملکیت در میاد، کما این که قیمیشو اگر کسی قصد کرد ضامن نیست، اگر قصد کرد و از بین رفت ضامن نیست، مثلیش هم اگر کسی قصد کرد ضامن نیست، فرق نداره. این مالیت مالیت نداره اصلا. زمان برای چی؟ بعضی ها تضعیف کردن این کلام تذکره، گفتن نه آقا اگر بنا باشه یه دونه برنج که مثلیه یا قیمیه، برنج یه دونش مثلیه یا قیمیه، مثلیه، این چه شل شل جواب میدید؟ این مال اینه که اون متاجر لوم اصاف نشده، ملاک مثلی و قیمی معلوم نشده، اونجاها باید مراجعه کنید و الا مثل دندون کرموتا آخر عمر اذیتتون میکنه، نمیفهمید مثلی چیه قیمی چی. یه دونه برنج مثلیه، صاحب تذکره علالله مقام مرحوم علامه فرمودن قیمی باشه مثل اون تیکه مسه، اون زمان نداره، مثلیش هم زمان نداره. بعضی ها اشغال کردن که خب اگه یه دونه برنج زمان نداشته باشه خوب شد دیگه، من میخوام برنجای شما رو قصد کنم، میخوام گونی برنج رو زیر بغل بزنم برم بعد ضامن میشم. این کار رو نمی کنم، میام یه دو روز خونه شما مهمونی، دونه دونه برنجا رو قصد میکنم، بعد دونه دونش مورد اعتناع اغلا مالیت نداره، مثلی هم هست، منم مقلد صاحب تذکرم علالله مقامه، پس بنابراین من دونه دونه اگه قصد کردم نباید ضامن باشه. معلومه این اشکال اشکال سوس بنیانیه، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، این اشکال اشکال سوس بنیانیه. اون که مرحوم صاحب تذکره، مرحوم علامه صاحب تذکره میگن مثلی هم مثل قیمی زمان نداره، یعنی به شرط الانفراد زمان نداره، یعنی اگه دونه دونه قصد کردی رو هم شد یه گونی، این مثل اون میمونه که تیکه تیکه مثال کوچیکا قصد بکنی بشه یه تون مثل، اونم زمان نداره. صاحب و تذکره علالله مقامه الشریف میگن ما هم که میگیم زمان نداره به شرط الانفراد زمان نداره، نه به شرط الاستماع. استماع که شد یعنی دونه دونه قصد کردی تا شد یه مجتمعی که مجموعش شد یه مقدار زیاده، اون مثل قیمی میشد، قیمیش هم زمان داره، اینم زمان داره. بله اگر کسی بخواد حرف صاحب تذکره را رد بکنه، اینو من اضافه میکنم، خوبه بهشون بگی آخه چرا میگید یه دونه برنج که مثلی زمان نداره، علی ادما اخذت حتی تو عدی، مرتکز متشرع هم همین طور بوده، متشرع فرق نمیدیدن، فهم مرتکز عرف، مرتکز متشرع، استاد ما میفرمودن پیش حقیر مرتکز متشرع از ادله فقه، نه صاحب ارشاد و طالب حفظه الله، یکی دیگر از اساتیده مرتکز متشرع همینه. یه دونه برنج هم قصد بکنی میگن آقا ضامنی باید بری اون یه دونه برنج پس بدی، یه مرتکز متشرع آدم های دیندار. رو این اساس کلام تذکره را اگر کسی بخواد رد بکنه از این باب رد بکنه، علل یاد ما اخذت ارتکازات متشرعه، نه به این ردی که این بنده خدا کرد که اگر مثلی یه دونه برنج صبر بکنه، اگر یه دونه برنج زمان نداشته باشه پس دونه دونش هم قصد کردی نباید زمان داشته باشه. خیلی خوب، ما گفتیم اون چیزی که اغلا سراغش نمیرن تارتن خسیس سراغش نمیرن خسست داره، تارتن قلیل سراغش نمیرن، اگر قلیل شد به ملکیت در میاد، اما اگر خسیس شد به ملکیت در نمیاد، درسته؟ حالا اگر همین خسیس ها من رفتم برداشتم به قصد انتفاع، به قصد هیازه برش داشتم، فرض کنید یه دونه سوسکی سیاه ها من رفتم هیازت کردم، دیدید بچه ها یه چیزی دستشو میگم مثلا یه لیمانی یه نلبکی میذارن رو سوسکی، منم همین کار رو کردم رفتم هیازتش کردم، بعد یه کس دیگه اومد این از من گرفت، به زور از من گرفت، آیا این به حق من تجاوز کرده یا نه؟ ایشون میفرمان ظاهر اینه که مشکله بخواییم بگیم حق اختصاص نیست، مشکله بخوایم بگیم حق اختصاص نیست، عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من سبق الى ما لم يسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به، این حق اختصاص ثابت میکنه حتی نسبت به اشیاء خصیصه. ضمن این که مسلمن میخوام ببینیم حق اختصاص هست یا نه، مسلمن اگر من که رفتم اینه حیازت کردم یه کسی بیاد به زور از من بگیره، ظلمه، ظلم است مسلمه. اگر حق اختصاص نبود که ظلم نبود، که این ظلم به طریق علم کشف میکنه از وجود حق اختصاص. نگید آقا وقتی ظلمه که حق اختصاص باشه، پس ثبوت حق اختصاص به ظلم استدلال دوریه، چون حق اختصاص وقتیه که ظلم باشه، ظلم وقتیه که حق اختصاص باشه، توقف الشیء علی نفسه میشه. نه این ظلم بودن من از طریق حق اختصاص ثابت نکردم، ظلم بودن مسلم اندل عرفه. عرف ولو توجه نداشته باشه به این که حق اختصاص هست یا نه، این کارو ظلم میدونه. قطعا بزنی پس گردن کسی اون سوسکی که گرفته به زور ازش بگیری، این ظلمه. این ظلم وقتی شد کشف از ثبوت حق اختصاص میکنه. ثم اعلن ان عدم المنفعت المعتد بها یستند و تارتن الى خصت شی کما ذکر من الامثلت فی عبارت المبسوط و اخرى الى قلته. سپس بدان که عدم منفعت معتد بها مستند از گاهی اوقات به پستی شی، مثل اون چی که ذکر شد از امثله در عبارت مبسوط. اون عبارت مبسوطی که بود همینطور بود دیگه، خنافس و جعلان و امثال اینا، اونا پستن. عبارت مبسوط اومد خدمت شما عرض بکنم، اون عبارت مبسوط تا سر اون هدعه تا سر اون هدعه حشرات هست. از اون هدعه به بعد مثال برای حشرات نیست، مثال برای طیوره. یادم رفته بود اون جلسه عرض کنم، حالا یادم اومد، گذشتیم از این مثال. عدم منفعت تو که بودی سر در، یه وقت مثل اون آقا هر روز 40 دقیقه دیر می اومدی، گفتم اشکال نداره، اما تو که بودی. گفتم حشره وقتی میگن حشره به حیوانات زمینی میگن، حشرات الارض که تو زمین ساکن میشن، منها مار. ثم اعلم که عدم منفعت معتد بها مستند از تارت به خصت شی و اخرى مستند از این عدم المنفعه مستند از به قلت شی، که جز این یسیر من المال لا یبذل فی مقابله مالم، که حبت هنفته مثل جز کمی از مال که بعد نمی شود در مقابلش هیچ مالی، مثل یه دونه گندم مثلا. همه اینا به اشکال داره و باطله، فقط فرق اینا چیه؟ در یه جهتی فرق داره. والفرق ان الاول لا یملک ولا یدخل تحت الیأس کما عرفت من التذکره بخلاف الثانی فانه یملک. فرقش اینه که اون اولی که سوسک سیاه باشه به ملکیت در نمیاد و داخل نمیشود تحت یعص. عبارت اون اخرای لایم لکه، چنانچه از عبارت تذکره قبلا خوندیم دیگه، اون عبارت تذکره ای که بود صریحا ایشان داشتن میفرمودن لا یدخل تحت یعص، تحت یعص در نمیاد. کجا بود؟ ولا یثبت ید لاحد علیها، صفحه 156 عبارت تذکره ولا یثبت الملکیت لاحد علیها. به خلاف ثانی که عدم المنفعتش به خاطر قلتش، فانه یملک، اون به ملکیت در نمیاد. عرض میکنم که اون اولی به ملکیت در نمیاد، تذکره فرمودن، اما در مصباح کرامه دارن و حاضهی چیزهایی که منفعت نادره دارن، اذا هیزت لذالک ملکت ملکت، اگر به خاطر این منافع نادرشون هیازت بشن به ملکیت در میاد. بعدی هم نیست، مثلا همون سوسک سیاه اگر یه منفعت نادره داشته باشه، یا اون سرگین گردان، اینا منافع نادره داشتن، آرد میکردن، خوش میکردن، آرد میکردن برای بعضی دومله ها مثلا از اینا استفاده میکردن برای مداواش، تا که اومد خدمت امام روزی له الفدا، به نظرم در روایت هست که بابا آقا اینو خدا برای چی خلق کرده؟ این چیه؟ هیچ سوسکی سیاه زشت. حضرت فرمودن این به درد اون بیماری میخوره. خب حالا اگر یه کسی رفت به خاطر یه عطاری رفت تو بیابان گشت اینا رو پیدا کرد، حیازت کرد برای اون کار، من حاضر شیئن ملک شامل حالش نمیشه؟ خیلی من حاضر شیئن ملک هم نمیخوایم تا شیخ استاد ما بفرمان این سند ضعیفه. خود مرتکز ما شره، از خود شما میپرسن مالک نمیشه؟ خودتون رو مالک نمیدونی؟ این ارتکاز علکیه، این متفاهم عرفی از هوا اومده رو این اساس. تو هم که همیشه درد چه کنم داری، صبر کن رو این اساس. ایشان به ایشان علالله مقامه، نه من عرض کنم، منم طبعا لمفتاح الکرامه، او به ما جرأت داده، فاضل جواد علالله مقامه. این که بگیم هر چیزی خصفت داشت به ملکیت در نمیادی معلوم نیست، اگر به خاطر منافع نادرش کسی رفت گرفت ملکیتش در میاد. بله اگر علکی بره یه سوس کسی آن اونطوری که مثال میزدم، این سوس داره تو خونه میاد میری یه دونه نل بکی میذاری روش اذیتش کنی، این معلوم نیست به ملکیت در بیاد. ارتکاز ما شرع هم خیلی تأیید نمی کنن ملکیت ها اینجا. لذا اگر یه کسی اومد گوش شما رو گرفت گفت بابا سوسک رو اذیت نکن، معلوم نیست بگی چرا تعدی به ملک من کردی. بله خب چجوری مالیت داشته باشه؟ اینو زدی خراب کردی. چجوری مالیت داشته باشه؟ که اوغلانه میرن سراغ. که مالیتش هم پیش شارع ملقاته، اینا رو قبلا فرمودن. ولو ایشون قبول داشتن، ولو غصبه غاصبون کان علیه مثلو. این دومی که به ملکیت در میاد مسئله غصبم توش مطرح میشه. اگر غصب کند این مثلی را یه غاصبی، بر این غاصب است که مثل این مثلی را بده امکان مثلی ها خلافا لتذکره. این امکان مثل یعنی میگه هم میفهمد اگه قیمی بود که دیگه نمیشه چیزی به عهده قاصد بیاریم، چی بده؟ این شی قیمیه مثلی که نیست که بگیم مثلش برش واجبه، مثلش نایابه اصلا. قیمیه، قیمی هم وقتی که زیاد باشه قیمت داره، کمش اصلا ارزشی نداره تا قیمت به عهده کسی بیاد. خلافا لتذکره فلم یوجب شیئا کغیر المثلی. تذکره چیزی رو بر قاصد نمی آورد در مثلی مثل غیر مثلی. یعنی میگه میفرماد اگه قیمی بود چه جوری هیچی به عهده قاصد نمی آمد، مثلیش هم چیزی نمی آمد. عبارت عبارت باید دقت کنی. ولو قصبه، یعنی این اثانی رو، اونی که اغلا سراغش نمیرن به خاطر قلتشه که به ملکیت در میاد. حالا که به ملکیت در میاد، اگر قصد کند او را قاصبی، کان علل این قاصب مثل او ان کان مثلی، کنارش بنویسید و ان کان قیمی گن فلم یجب شیئن علل قاصب. قیمیش هیچی به عهده قاصب نمیاد، مثلیش به عهده قاصب میاد. خلافا لتذکره که مثلی رو هم ملحق به قیمی کردن، فلم یوجب شیئن که غیر المثل، فرمودن در مثلیش هم چیزی نمیاد مثل غیر مثلی. این فرمایش تذکره و ضعفه بعضون به ان لازم حین اذن عدم الغرامت فی ما لو کسب صبره تدریجا. تضعیف کردن این کلام تذکره را که اگه کسی یه دونه برنج قصد بکنه چیزی به عهدش نمیاد، این کلام تذکره بود در مثلی. یا بعضی ها تضعیف کردن این حرف رو به این که لازم در این هنگام، اگه این حرف رو بزنیم اونی که لازم میاد اینه که نیاید غرامت بر عهده قاصد در موردی که قصد بکند یه صبره ای رو، یه انباشته گندم رو مثلا، صبره انباشته تپه، یه انباشته ای رو اگر قصد بکند تدریجا نباید چیزی بهش بده، چون دونه دونش به نظر تذکر زمان نداره دیگه. اینو بعضی ها فرمودن تعجبه. و یمکن ان یلتزم، دفاع میکنن از ثابت تذکره، و یمکن ان یلتزم فیه بما یلتزم و فی غیر المثلی، در حالی که ممکنه تضعیف این بعض رو پاسخ بدید، ممکنه ملتزم بشیم در این مورد اشکال که قصد تدریجی مثلی باشه به آنچه که ملتزم میشویم در غیر مثلی. در غیر مثلی یه تیکه کوچیک مثل یه قیمی بود اون زمان نداشت، اما اگه کم کم میرفت معدن مثل طرف ها کم کم غارت میکرد، اونجا زمان نداشت، اونجا خوداش، اینجا میگیم دار. صاحب التذکره علی الله مقامه هم که میگن مثلی زمان نداره، اون اگر یه دونه، فقط یه دونه، فقط اون مقداری که اغلا دنبالش نمیرن، دو تا سه تا چهار تا این مقدار قصد بشه، زیادتر شد که زمان داره. عرض میکنم همون دینیش، اگر من یک دونه، اگر من یه تیکه کوچیک مثل که ملک شما قصد بکنم، موافق مرتکز متشرع است که زمان نباشه؟ یعنی واقعا بین یه دونه گندم با یه ذره مس چه فرق داره؟ مرتکز متشرع زمانه. وقتی این طور شد میگید قیمیه، ایراد نداره، باید صبر کنن تا یه موقعی که این قیمت پیدا بکنه. نوسان داره که یه موقعی مس قیمت نداره، یه موقع قیمت پیدا میکنه، یا این کارو بکنن یا مصالحه بکنن. و الا علی یاد ما اخذت حتی تو عدی، اینم قبول نکنید، مرتکز متشرع زمان رو قبول داره. این حرف من نیستا، این کلام سید من شایخ ماست، آقای خویی علی الله مقامه، رو این اساس ایشون می فهمن قیمیش هم زمان داره، حرف بدی هم نیست. ثم ان، عرض می کنم اینا فقط استارت ذهنه، من نمی خوام ادامه بدم، ولا شیخ استاد ما به این کلام آقای خویی اشکال کرده، اون اشکال من وارد نمی دونم، حالا بخوام اونو بگم بعد اشکال اونو بگم هیچی دیگه، بعد تا فردا صبح اینجا خط دارم. ثم ان من، شما چی میفرمودید آقا؟ یادتون هست اشکال میتونید؟ حل شد الان. خب ما گفتیم اون جایی که قیمیه، عذر میخوام، اون جایی که خصمت داره شی به ملکیت در نمیاد، حق اختصاص هست یا نه؟ میفرمان ثم ان من حق الاختصاص فی القسم الاول مشکه مع عموم قوله صلی الله علیه و آله من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق به. لذا اگه من یه سوسکی سیاه ولو خصت داره برم یه نعل بکی بذارم روش، حق پیدا میکنم، حق که پیدا کردم دیگه شما نمیتونی تعدی کنی. این عموم قول من سبق الى ما، هر چی چه خصت داشته باشه چه نداشته باشه، این اولا دلیل دیگه ما اعد اخذه قهرن ظلمن عرفن، ضمن این که ما میبینیم اگر این قهرن اخذ شود ظلم شمرده میشه عرفاً. تلخصاً اما ذکرنا الهنا، این که چیزی که اغلا سراغش نمیرن تارتاً به خاطر خصت سراغش نمیرن، تارتاً به خاطر قلت. اگر قلت بود به ملکیت در میاد، اگر خصت بود به ملکیت در نمیاد، اما حق اختصاص ثابته، ثابته. یک به خاطر اینکه عده قهرن ظلم شمرده میشه، دو به خاطر عموم قولی صلی الله علیه و آله و سلم. اینا مثل این کتابه، منتهی درجه اگر اهل ان و من باشید میشه ان و من کردم، بگید خود سوسکی سیاه هم فرق میکنه، یه وقت سوسکی سیاه ها طرف میره میگیره برای اینکه منافعش استفاده بکنه، عطاره، خب این یه حقی پیدا میشه واقعا. اما یه وقت یه بچه در 15 سال تازه بالغ چموشن بعضیاشون، دیدی اون همسنای ما، ما این کار رو نمی کردیم خدایی، ولی همسنای ما می گرفتن یه سوسکیشو رو می کردن اعدام انقلابی، اول این نیششو می کندن بعد پاشو می کندن. حالا اگر یه کسی یه سوسکی اینطوری گرفت بدون قرض اقلایی، بگیم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من سبق الی ما لم یسبق الی احد من المسلمین فهو احق به، این سوسکم منها. ببینید ذهن خودتون پس میزنه، اینا مناسبات حکم موضوع چیزهاست که فقیه نباید ازش غافل بشه. یه جاهایی مثلا ثبوت حق خلاف مرتکزه، چه حقی یه نلبکی زده روی سوسکی اذیت بکنه حق پیدا میشه، یا یه نلبکی زده روی مورچه یه داره اذیتش میکنه؟ لذا اگر یه کسی بیاد ظلمن این نل به کی رو بزنه کنار موچه در بره، بگیم تعدی کردی. لعله رحمه الله کان نظره شریف، در مورد جایی که شیخ خصت داره اما کسی که رفته گرفتدش رو قرض و غلایی رفته گرفته، اونجا مسئله حق و ظلم و اینا مطرحه که اگر اونجا هم شد اون وقت ما میگیم فقط حق اختصاص نیست، رسما ملکیت میاد، فرق نمی کنه، با مثلی تفاوت نمی کنه، ملکیت میاد. گذشتیم از این مطلب. النوع الرابع ما یحرم الاکتساب بهی لکونهی عملا محرما فی نفسه. نوع چهارم از اکتسابهای حرام اکتساب به چیزهایی که اکتساب بهشون حرامه به خود به خاطر اینکه خود به خود عمل حرام هسته. میدانید اینا خیلی چیزا اگر بخوایم افرادش را بشماریم این نوعا معلوم نیست تا قیام قیامت هم بشماریم تمام بشه. مثلا فتنه‌گری عمل حلال یا حرامه؟ حرام. من بگم پول میگیرم فتنه‌گری میکنم. اشاعه فحشا عمل حلال یا حرام؟ حرامه. من بگم پول میگیرم عمل حرام انجام میدم. مجلس علاها ذات فعلله و تفعلله مثال زیاد داره، ولی علما همه اینا رو که ذکر نکردن، که چیزهایی رو تو این باب ذکر کردن، اعمال حرامی رو تو این باب ذکر کردن که عرفن هم شأنیت دارن مقابل مال قرار بگیرن، مثل غنا. من قدیم الایام غنا اگر میخوندن مقابل مال التفات فرمودی، یا مثل معونت الظالمین، ولایت ظالم، اینجور چیزا. و الا نه هر عمل حرامی که ممکنه پول در مقابلش قرار بگیره، هر عمل حرامی که شأنیت عرفی هم داره که قابلیت عرف، معمولا پول میده مقابلش. بعد ترقی میکنن میفرمان. البته بعضی چیزهای دیگه هم ذکر کردن که اصلا معمولا معامله باش صورت نمیگیره اما عمل حرامه. مثلا غیبت کردن هیچ کس نمیگه 100 تومن میگیرم یه غیبت میکنم، این کار رو که کسی نمی کنه. اما این آره هم ذکر کردن، چون محرمات معمولا یه باب خاصی نداره، اینجا اعمال محرمه ای که پول مقابلش قرار میگیره ذکر کردن، اعمال محرمه ای هم که پول مقابل ذکر نمیگیره قرار نمیگیره بعضی هاشو آوردن تردن للباب. این تکه عبارت که میخوام الان برای شما بخونم، دو دقیقه میخونم، ولی دیشب موقع مطالعه 2 ساعت وقت من رو برده این مطالعه شو. اونقدر شد که احساس کردم از حل عبارت عاجزم، به 2-3 تا از اساتید فن زنگ زدم تا آخرش اقلامون رو هم ریختی مل کردیم. و هذا النوع، النوع الرابع، همین جوری که ترجمه میکنم باید ترجمه کنیم. و الا لتقعون فی الخنه. النوع الرابع من انواع الاکتساب المحرم ما یحرم الاکتساب به، اونیست که حرام است اکتساب بهش، لکونهی عملا محرما فی نفسه، خود به خود حرامه. و هذا النوع و انکار افراد و هی جمیع الاعمال المحرمه القابله لمقابله المال بها فی الاجاره و الجعاله و غیره ما. این نوع خیلی وسیعه، هر چیزی که خودش حرامه و اکتساب بهش حرامه. خب این اگرچه افرادش و مصادیقش جمیع اعمال محرمه ای که قابلیت دارن مال مقابلشون قرار بگیره، حالا یا در اجاره یا در جهاله یا در سل غیر اینا، همه را در بر میگیره. این القابله قابلیت داره، یعنی میشه، چه به حد شأنیت و مقبولیت و عرفی برسه چه نرسه. مثلا فتنه‌گری یه چیزی که میشه مقابلش مال قرار بده، اگرچه عرفیت نداره کسی فتنه‌گری کنه پول بگیره. همه اینا رو در بر میگیره الا لاکن، میخوان زیخ کنن بحثا، عنوان بحث جمیع رو در بر میگیره. لاکن انه شأن چنین است جرت عادت الاطها به ذکر، اونم نه همه، به ذکر کثیر مما شأنه الاکتساب بهی عرفا من المحرمات، جریان پیدا کرده از عادت اطها تنها به ذکر کثیری از چیزهایی که شأنیت و عرفی دارن که اکتسابشون بشه از بین محرمات. یه وقت یه چیزی میگه میتونه مقابل مال قرار بگیره اما عرفیت نداره، اونا رو ما کار نداریم، فقط تو محدوده اعمال محرمه ای میریم که عرفیت هم داره، یعنی مقابلش مال قرار میگیره، مثل غنا، مثل لعب، شطرنج بازی، اینا که مال مقابلش قرار، قشه در معامله، امثال ذلك، اینجور چیزا، رشوه، تصفیف، کم فروشی، اینجور چیزا رو بحث میکنی. این الا به بعد داره زیغ میکنه، میفرماد این مانه بحثی یه چیز خیلی بیسر و دریه، لیکن همه یه چیزها رو ذکر نکردم، چیزها که ما عامله بشون عرفیت داره، تازه اونم همش نکسیر، بل ترقی نیستا، اضرابه. قاعدش این بود که فقط چیزهایی که معامله بهشون عرفیت داره، محرماتی که معامله بهشون عرفیت داره ذکر بکنن، اونا رو ذکر کردن دن و غیر زاله. یه چیزهایی دیگه هم ذکر کردن، ممالم یتعارف الاکتساب و به اون چیزهایی که اکتساب بهشون متعارف نیست، کل قیبته و کذبه و نهوه ما، مثل تشبیب مثلا، یا نمیمه، هجاء مؤمن، فحش، این چیز دارم بعدن ذکر کردن که اصلا این آهی چه رفتی به معامله معمولا ندارم و کیفکار ولو آقایون استطرادن یه چیزایی رو ذکر کردن که مربوط به مکاسب محرمه نیه، غیبت هر اون همون چه رفتی به مکاسب محرمه داره، ما اینجا آقایون رو بردن کار خوبی کردن بدی کردن ما کار نداریم. فنقفتی آثارها افا اثره ای تبعه، ما تبعیت میکنیم اونها رو به ذکر اکثرها، به ذکر اکثر اون چیزهایی که آقایون ذکر کردن، اما از این که تو مکاسب بیاد یا نه. ولو بحث ما در مورد محرماتیست که پول مقابلش قرار میگیره، درست، اما آقایون استطرادن یه اعمال محرمه ای هم ذکر کردن که اصلا پول مقابلش قرار نمیگیره، ارسن ما هم اونها هم ذکر میکنیم، اکثرشون هم فی مسائله، در مسائلی ذکر میکنیم، مسائلی که مرتبتن به ترتیب حروف اوائل انواناتها، مرتب شدن به ترتیب حروف اوائل انواناتشون به ترتیب الف بایی، انشاءالله تعالی ما هم ذکر میکنیم. فنقو المسئله الاولا، مسئله اولی که هست عمل محرمی که پول در مقابلش میگیرن میخوان بحث بکنیم، تدلیس الماشتن، تدلیس شرح لوم ایادتون باشه میفرمود منت دلست محرکن و هو ظلمه، اگه یادتون باشه مدلس هم که بهش میگفتن مدلس، عبارت لوم است که ان المدلس یظلم الام و یوبهمهو و یوبهمهو حتی یوهم غیر الواقع. مثلا یه پیر زن 90 ساله رو میبرن آقا تو این آرایشگاه ها، آنچنان آرایشش میکنن وقتی بیرون میاد مثل یه دختره مثلا 20 ساله میزنه، اینا بهش میگن تدلیس دیگه، کلاهبرداری طرف هم نمیفهمه. خدا والدینتون رو حفظ کنه، والده من اون زمان که میخواستم ازدواج کنم میگفت برو خانه هایی که متدینه، اون خانه هایی که متدین نیستن اونا ممکنه غالب بکنن با همین کارها، اون وقت چوب خشک و زیبا جلوه میدن مقابل انسان، این همون تدلیس الماشته، ماشته شان زننده است، از مشت گرفته شده آرایشگر. تدلیس خلاصه یعنی خلاف واقع جلوه دادن، عیب طرفا بپوشونه یا یه زیبایی های کاذبی تو طرف ایجاد بکنه که اون خریدار یا اون کسی که میخواد طرف رو به ازدواج در بیاره اگر هر رد زنه، اگر امس میخواد بخردش نفهمه، اینا رو بهش میگن تدلیس، تدلیس الماشته. تدلیس هم مثال روشنی که برای تدلیس ماشته میزنن اینه که پیوند مو میکردن، الان هم میکنن، الان هم بعضی از این دخترها که حالت چچلی دارن میبرن اینا پیوند مو، بیچاره نمیفهمه اون خواستگاه دختر که ایچی. من تو پسرها همین اخیر یه پسری رفته بود خواستگاری، خودم اون پسر رو خودم دیدم، این تمام موهاش سفید بود، تازه یه جاهایی هم چچل رفته بود، خلاصه همین تدلیس ها رو انجام داده بود و موها رو به یه نحوی رنگ کرده بود و چچلی رو رفوع کرده بود، دختر مردم رو گرفته بود، خودم دیدم به منظر مقدستون که خب این تدلیس میکنه معاشته اون زنه را، تدلیس هم به وصل و شعر معموله، حالا یا موی یک کس دیگر هم یا وصل میکنن، یا موی یه حیوانی رو وصل میکنن، یا این موهای مصنوعی فی زمان را هازا، ولی مثالش فقط این نیست. وشم الخدود هم جزء تدلیس شمردن، وشم به معنی خال کوبی کردن، خدود هم که همین گونه ها هستن دیگه، خدود زیر حدقه چشم تا منبت اللحیه، اینجا رو میگن خد، اینجا رو خال کوبی میکردن، البته خالکوبی معلوم نیست صرف خالکوبی اشکال داشته باشه، اگه سر از تدلیس در بیاره که حالا میگن چجوری سر از تدلیس در میاره. المسئلت الاولا تدلیس الماشته، تدلیس کند این زن آرایش کرد چه کسی را؟ اون زمان ها مردها را دیگه این کار نمی کردن، لذا نفرمودن ماشت ماشته، نبودن الان را ببینن. تدلیس الماشته المرأة التي يراد تزويجها أم الأمة التي يراد بيعها، تدليس ماشته اون زنی که اراده شده از تزویجش او رو تدليس کنه قالب کنه، یا أم این که يراد بيعها او رو تدليسش بکنه. این تدليس حرام بلا خلاف كما ان الرياض و ان مجمع الفائده اجماع نقل شده بر حرمت تدليس. حالا یه وقت ماشته این کار رو میکنه، یه وقت خود زنه این بلا رو سر خودش میاره، خودش آرایشگره. و کذا فعل المرأة ذالک بنفسها، انجام بدهد زن این کار رو خودش انجام بده روی خودش. فعل المرأة بنفسها یعنی خودش این کار رو انجام بده. خب این تدلیس به چی تحقق پیدا میکنه؟ میفرماد و یحصل التدلیس به سبب وشم الخدود، فکر نکن فقط به وصل و شعره، راه های مختلف داره، یه راهش مثل شعره، راه دیگه هم داره، حاصل می شود تدلیس به واسطه خال کوبی کردن گونه ها، کما فی المغنعت و سرائر و نهایه و انجماعت هم نقل شده که به اینم تدلیس حاصل میشه. و دل کلامه تتمتون تا فردا، آخر و دعوانا الحمدلله رب.